واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم. برنامه امروز جمعه 22 جون سال 2018 میلادی را به امید صحت و سلامتی شما عزیزان با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. امیدوارم که جمعه خوشی را سپری کرده باشند. مقام های امنیتی در ولایت کندهار گفتند که شب گذشته طالبان مسلح 33 کارمند تکنیکی و امنیتی یک شرکت افغانی را در میان ولسوالی های سرحدی سپین بولدک و خورابک در امتداد خط دیورن اختطاف کردند. داود احمدی سخنگوی ولی کندهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برای رهایی افراد ربوده شده، نیروهای پلیس نیز با طالبان مسلح درگیر شدند که در نتیجه آن 4 پلیس کشته و 1 پلیس دیگر مجروح شده است. آقای احمدی افزوده است که 33 کارمند یک شرکت سرکسازی شامل 20 کارمند امنیتی و 13 کارمند تکنیکی از سوی طالبان به محل نامعلوم برده شدند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. مقام های ولایت بادغیس می گویند که 17 تن شامل 15 نیروی خیزش مردمی و 2 فرد ملکی در درگیری با طالبان در ولسوالی آبکمری آن ولایت کشته شدند. ناصر نظری عضو شورای ولایتی بادغیس گفته است که درگیری شب گذشته چند ساعت دوام کرد و در نتیجه آن 15 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح به صدای آمریکا گفت که آنان پس از اعلام تمدید آتش بس حکومت افغانستان با طالبان تا ساعت 12 امشب منتظر پاسخ گروه طالبانند. آقای وطن دوست افزود که آنان 3 روز به طالبان فرصت تصمیم گیری داده بودند.
مردم به طالبان 3 روز ضرب العجل داد. امروز تا ساعت 12 بجای شب به پایان میرسه. همه مردم در انتظار این است که باید طالبان یک جواب مثبت داشته باشه و برای این خواست مردم خوب جواب بده. اگر خدا نخواسته جواب آنها منفی آمد، باز مردم میره در بعض سفارتها، در روبروی بعض سفارتها میشینه و صدا را بلند میکنه که آنها در این جنگ دست دار. این پلان باز از ساعت 12 بجه این شب شروع میشه، یا باز اگر شروع نشد ما پلان های دیگر داریم. انشاءالله بزودی همراه رسانه ها شریک میسازیم.
این در حال است که تعدادی از مهاجران افغان نیز حرکت مشابهی را از پاکستان آغاز کرده و روز گذشته به جلال آباد رسیدند و قرار است به طرف کابل حرکت کنند. پس از ختم 3 روز آتش بس طالبان در ایام عید، آن گروه اعلام کرد که جنگشان علیه نیروهای بین المللی در افغانستان و نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داشت. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. روسیه میگوید که ایالات متحده و متحدین آن با اتکا بر شواهد ساختگی سوریه را به استفاده از سلاح کیمیایی علیه غیرنظامیان سوری متهم میکنند. وزرای خارجه و دفاع روسیه روز جمعه همچنان ادعا کردند که سازمان بین‌المللی منع گسترش سلاح هسته‌ای نتوانسته ادعاهای استفاده از سلاح کیمیایی را در سوریه ثابت سازد. جنرال ایگور کریلوف فرمانده بخش حفاظت کیمیایی بیولوژیکی و تششعی اردوی روسیه گفت ناظرین سازمان منع گسترش سلاح اتمی به ساحات ادعا شده نرفته و بر شواهد اتکا و بسنده کرده که توسط فعالین نشر و پخش شده بود. آقای کریلوف استدلال می کند که گروه کلاسفیدان سوری وقتی به محل رویداد رسیدند با استفاده از مواد انفجاری حفره های را ایجاد کردند تا وانمود سازند که در آنجا بم استفاده شده است. وزیر خارجه ایالات متحده در تازه ترین توییت خود از سرکوب اعتراضات در ایران انتقاد کرده و حکومت آن کشور را رژیم جنایتکار خوانده است. این چندمین موضع‌گیری مایک پامپیو درباره حقوق بشر و رفتارهای حکومت جمهوری اسلامی ایران است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
وزیر خارجه ایالات متحده در توییت شام پنجشنبه به وقت واشنگتن نوشته است که 5000 ایرانی به خاطر اعتراضات ماه جنوری توقیف شده و 30 زن برای اعتراض به حجاب اجباری دستگیر گردیده‌اند. مایک پامپیو نگاشته است که صدها درویش، تعدادی از فعالان محیط زیست، 400 اهوازی، 30 دهقان اصفهانی همه توسط رژیم جنایتکار ایران زندانی شدند. آقای پامپیو در پایان پیام خود تاکید کرده است که مردم ایران سزاوار احترام به حقوق انسانیشان هستند. همزمان با افزایش اعتراضات در ایران، توقیف ها نیز افزایش یافته است. با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزاری اعتراضات و تجمع در صورت نداشتن سلاح و خلاف اسلام نبودن آزاد است، اما اعتراضات اخیر با برخورد شدید حکومت ایران روبرو شده است.
پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان که از دید مخالفین سیاسیش یک دیکتاتور نظامی بود، روز جمعه از حزبش استعفا کرد. آقای مشرف گفته است که فعلا تصمیم ندارد به گونه فوری به پاکستان برگردد و یا در انتخابات ماه جولای پارلمانی آن کشور شرکت کند. استعفای آقای مشرف 3 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که حزب مربوط به رئیس جمهور پیشین پاکستان اعلام کرد آقای مشرف به کشورش برخواهد گشت و در انتخابات پارلمانی آن کشور خود را نامزد خواهد نمود. کمیسیون انتخابات پاکستان در اوایل هفته جاری نامزدی پرویز مشرف را رد کرد. جنرال مشرف در حال حاضر در دبی در تبعید خودی به سر می‌برد تا از پیگرد قانونی اتهامات جنایی که علیه وی موجود است جلوگیری کند. نیروهای حکومت اسد با انجام حملات هوایی، گلوله‌باری توپخانه و استفاده از بمب‌های بیرلی فشار خود را در منطقه استراتژیک جنوب غربی آن کشور که تحت کنترل شورشیان قرار دارد افزایش دادند. ناظرین حقوق بشر مستقر در بریتانیا می‌گویند که هلیکوپترهای سوری تاکنون بیش از 12 بم بیرلی را روز جمعه در ولایت درعا پرتاب کردند. این نخستین بار است که در طول یک سال نیروهای اسد از اسلحه به گونه بدون تبعیض استفاده می‌کند. ناظرین میگویند که حملات نیروهای اسد از سه‌شنبه به این سو کم از کم 16 نفر به شمول 9 طفل را کشتند. قرار است اتحادیه اروپا امروز جمعه بر کالاهای صادراتی ایالات متحده که ارزش آن به چندین میلیارد دلار میرسد، تعرفه نسبتاً سنگین گمرکی وضع کند. این تعرفه های گمرکی شامل پتلون های جین، مشروبات الکلی و موتورسایکل ساخت آمریکا نیز می شود. شرح بیشتر از خالد مفتون.
وضع تعرفه های گمرکی توسط اتحادیه اروپا بخشی از اقدامات تلافی جوانه جهان در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که به تاریخ اول مارچ 2018 میلادی اعلام کرد که 25% تعرفه گمرکی بر فولاد وارداتی و 10% تعرفه گمرکی بر آلومینیوم وارداتی وضع می کند. ایالات متحده قرار است تا 2 هفته آینده بر 30 میلیارد دلار اموال وارداتی از چین نیز تعرفه گمرکی وضع کند. در این حال چین گفته است که بدون ارنوا تعلل به اقدامات تلافی جوانه دست خواهد زد. سخنگوی وزارت تجارت چین گفته است که ایالات متحده از روش وضع تعرفه سوء استفاده می کند و جنگ تجارتی را در سراسر جهان آغاز می کند. پس از اعلام وضع تعرفه های گمرکی بر فولاد و آلومینیوم توریدی، آقای ترامپ در یک پیام توییتر از اقدام خود دفاع کرد و گفت که در صورت بروز مناقشه تجارتی، آمریکا از آن نفع خواهد برد.
وزیر داخلی ایتالیا میگوید که کشور مالتا باید به کشتی نجات هلندی که 224 مهاجر را حمل میکند اجازه دهد در سواحل آن کشور لنگر بیندازد، چرا که به گفته وی آن کشتی اکنون در آبهای مالتا قرار دارد. ماتیو سلوینی روز جمعه گفت که از لحاظ انسانی و سیاسی از مالتا می خواهد در نهایت یکی از بنادر خود را باز کند و با آن افراد مایوس و آسیب دیده اجازه دخول دهد و بعد کشتی را ضبط کند. مالتا تا هنوز در رابطه پاسخ نداده است. سلوینی روز پنجشنبه گفته بود که کشتی مهاجران را از آبهای لیبیا به صوب ایتالیا حمل کرده است. مسئولین کشتی نجات هلندی این ادعا را رد کردند. و در آخرین خبر هم از جام جهانی، این که برزیل توانست 2-0 تیم کاستاریکا را پس از دقیقه 90 بازی شکست بدهد. گل ها توسط بازیکن شماره 11 و نیمار بازیکن شماره 10 برزیل به ثمر رسید. همین اکنون رقابت دوم روز جمعه جام جهانی میان تیم های نایجیریا و آیسلند جریان دارد و این دو تیم هم گروه هستند با ارجنتین. پیروزی آیسلند راهیابی ارجنتین به دور بعدی دشوار می سازد. اما اگر نایجیریا امروز رقابت آیسلند برنده شود، یک فرصت برای ارجنتین خواهد بود تا در رقابت هفته آیندهش با نایجیریا بتواند به دور بعدی یا دور حذفی جام جهانی 2018 صعود بکنه. در غیر از او، علاقمندان تیم ارجنتین باید تمام از این جام جهانی را بدون حضور ارجنتین در رقابت مشاهده بکنند. با این اخبار از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/ voa.dari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های بخش برنامه. طوری که گزارش ها می رساند که طالبان در شماری از ولایت های افغانستان حملاتشان را تجدید بخشیدن و همچنان در امتداد خط دیورن امروز گزارش شده است که کارمندان یک سرک سازی یک شرکت افغانی را بودن و همچنان درگیری ها در ولایت میدان وردک نیز گزارش شده است. برای جزئیات حمله طالبان بر نیروهای امنیتی در میدان وردک در ولسوالی، در کدام ولسوالی میدان وردک است، همکار ما ظفر بامیانی را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بامیانی، نخواست سلام بر شما، لطف کنین بگوین جزئیات حملات طالبان در ولایت میدان وردک.
خانم زمانی سلام خدمت شما و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. طور که شما گفتین از حوالی صبح دی صبح امروز جمعه مخالفین مسلح که مقام های محلی ولایت میدان وردک تعداد آنها را به بیش از 300 تن خواندند در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک که در امتداد شاهراه نمبر 2 یا شاهراه کابل بامیان قرار داره حمله کردند که تا هنوز گرچند آمار تلفات معلوم نیست، اما درگیری ها لحظات قبل تماسی که با ولسوال میدان وردک و همچنان ولسوال جلیز و آقای عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک داشتم، اونا به رادیو آشنا صدای امریکا گفتن که درگیری به شدت جریان داره در ساحه مامان هودخیل و اسماعیل خیل ولسوالی جلریز. و ولسوال جلریز به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که یک پوسته در ساحه اسماعیل خیل به دست طالبان سقوط کرده که این پوسته بیش از 10 سرباز داشته و سربازاش هنوز معلوم نیست که سرنوشتشان چگونه شده یا کجا رفتن.
آقای بامیانی، آیا از آمار تلفات غیر ملکی ها هم گزارش شدن یا آیا این مقامات که شما هم رایشان صحبت کردن چیزی گفتن در این مورد؟
بله، حوالی صبح امروز، 8 صبح امروز ابتدا یک موتر نوع فلانکوچ که در یک قسمت ولسوالی میدان وردک مخالفین مسلح ما اینجا سازی کرده بوده با ما این تصادم میکنه که بیش از 10 نفر زخمی میشه و همچنان یک خانم و دو طفل که از جمله افراد ملکی بودن و مسافرین بودن کشته شده و همچنان بر اساس ادعای مقام های محلی تا هنوز 6 مخالف مسلح کشته شده در این درگیری ها و بیش از 10 تن دیگر زخمی شده، اما مخالفین مسلح در این مورد چیزی نگفته تا هنوز. ولی تماس هایی که ما با مقام های محلی و منابع محلی در ولسوالی جلریز و میدان وردک داشتیم، اونا گفتن که درگیری هنوز هم به شدت جریان داره. صدها تن از مخالفین مسلح بر 12 پسته امنیتی که در مسیر شاهراه نمبر 2 که شاهراه کابل بامیان که تقریبا ولایت دایکندی غور و همچنان بامیان در با کابل وصل می سازه درگیری جریان داره و صدها موتر، یعنی بیش از 140 موتر گفتن در مسیر شاهراه در دو طرف جنگ گیر مانده. همچنان مخالفین مسلح از برخی موترهای مسافرین به عنوان سپر دفاعی یا سنگر استفاده میکنه و درگیری با شدت جریان داره.
آقای بامیانی، بگونی سوال اخیر، آیا نیروهای کمکی به این منطقه اعزام شدن یا خیر؟ یا نیاز است که
مقام های محلی برای رادیو آشنا صدای امریکا گفتن که با توجه به اعلام آتش‌بسی که از سوی حکومت افغانستان و ریاست جمهوری صورت گرفته، اینا حملات تهاجمی ندارن و در حالت تدافعی قرار داره. اما عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک گفت که در صورت نرسیدن نیروی کمکی یا کته خاص پلیس یا قطعات ضربتی اردو احتمال وخیم شدن اوضاع میره و اونا تقاضای همکاری کردن.
تشکر آقای بامیانی از گزارش که ارائه داشتین. شنوندگان گرامی، در همین حال مقامات امنیتی در ولایت کندهار گفتند که شب گذشته طالبان مسلح 33 کارمند تکنیکی و امنیتی یک شرکت افغان در میان ولسوالی ها در امتداد خط دیورن اختطاف کردند. جزئیات بیشتر را از همکار ما عزیز الله پوپل ما جویا میشیم. آقای پوپل سلام بر شما، جزئیات تازه چی است و افراد بوده شده شامل کی هاند؟ اگر کمی معلومات در این مورد بدین و ای را هم بگوین که آیا در میان ای اشخاص را بوده شده افراد یا اتباعی خارجی شامل است یا خیر؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا آخرین جزئیات را که از این موضوع ما به دست آوردیم حکی از این هستن که مجموعا 43 نفر افراد مسلح از همین مناطق که شما از چند یادآور شدین را بودند و هنوز هم دقیق معلوم نیستن که این افراد به مربوطی کدام گروه هستن و همین کارمنده یک شرکت خصوصی را به کدام طرف برده است. داود احمدی سخنگوی والی کندهار به رادیو آشنا صدای امریکا گفتن که در مابین این 43 نفر کارمنده همین شرکت ساختمانی باشندگان ولایات مختلف شامل هستند که از کابل گرفته تا مشرقی و تا ولی که اکثریتش باشندگان ولایت کندهار هستند و در این خارجی داخل نیستند، همه ایشان افغان هستند ولی که در مابینشان افراد مسلکی و فنی هستند، انجینران هستند و افراد امنیتی هم شامل این 43 نفر میشه.
آقای پوپل،
رئیس شرکتی
آقای پوپل، بر رهایی ای افراد چی اقدامات صورت گرفته و گروه طالبان در قبال رویداد چی گفتن؟
تنوز خو مسئولیت این رویداد را هیچ گروه به عهده نگرفته و نه هم به طور مشخص مقامات امنیتی قندهار مسئولیت این رویداد را به دوش کدام طرف انداخته و همچنان مسئول امنی شرکت سرکسازی عجیر غوثالدین به صدای امریکا گفتن که مخالفین مسلح دولت و گناه مشخص طالبا با این پروژه زمانی که پروژه آغاز می شدن این نهایت مهم یک پروژه هستن که از ولسوالی سپین‌بندک تا ولسوالی شوراوک امتداد ادامه پیدا می کنه و تقریبا 140 کیلومتر این طول داره. گفتن که باشندگان محلی و سران اقوام با این پروژه نهایتا زیاد همکار بودند و مخالفین مسلح دولت هم به این موضوع کدام یعنی دخالت و کدام ملاحظه و چیزی را نداشتند. بنابراین میگه که میگه ما همو کمپاوند یا همو پایگاه خود هم در جایی ساخته بودیم که از نیروهای سرحدی تقریبا چند کیلومتر فاصله داشتن و از این ناحیه میگه ما کدام تشویشی نداشتم. عجیر غوثالدین مسئول این شرکت میگن که مجموعا 150 نفر هستن ایجا بودن و شب گذشته در حدود 200 یا هم بیشتر از 200 افراد مسلح که یعنی مجهز با اسلحه بسیار پیشرفته میگه بودن که این افراد مربوطی از یار میگه با خود بردن و هنوز این گفتن که دقیق معلوم نیستن از طرف طالبان میگه کدام تشویش ما نداشتن در گذشته و فعلا هم میگه ما جت ایتر مطمئن نیستم که کدام طرف ای کار کردن.
تشکر آقای پوپل.
گفتن که فامیلای ای 43 نفر بیشتر تشویش هستن و از دو طرف هم حکومت هم باید مخالفین میگه دریایی کسا باید کوشش کنن.
تشکر، لطف کردین از جزئیاتی که شما ارائه داشتین. خوب شنوندگان گرامی، مقام های ولایت بادغیس میگویند که 17 تن شامل 15 نیروی خیزش مردمی و 2 فرد ملکی در درگیری ها با طالبان در ولسوالی آب کمری ای ولایت کشته شدند. خوب میشنویم در جزئیات بیشتر از خلیل نوزایی همکار ما از ولایت هرات. آقای نوزایی سلام بر شما، لطف کنین بیشتر بگوین در این مورد.
سلام بر شما. درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و افراد گروه طالبان حوالی ساعت 1 شب گذشته شروع شد. در این درگیری که در ولسوالی بالامرغاب به وقوع پیوسته و برای چندین ساعت ادامه داشت، آنطور که مقام های محلی در ولایت بادغیس میگویند، بعد از اینکه افراد طالبان به شکل گروهی حمله کردند بر سر یک پوسته امنیتی قوای افغان به نام خالق تلو ای پست خواهان کمک از سوی خیزش های مردمی شده. در این درگیری دست کم 15 تن از نیروهای خیزش مردمی توسط گروه طالبان کشته شدند و بعد از او که امروز صبح مردم محل برای جمع‌آوری اجساد ای کشته شدگان به منطقه رفته بودند، هنگامی که می‌خواستن اجساد جابجا کنند، در بین یکی از اجساد یک ماین از سوی مخالفین مسلح دولت جابجا شده بود. البته آنطور که مقام‌های محلی میگن و این ماین انفجار کرده و دو فرد ملکی هم جان خود از دست دادند. در حال حاضر وضعیت امنیتی در این منطقه نسبت به شب گذشته آرامتر هست. قوای افغان دوباره در پست‌های خود حضور دارند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس هم میگه که به دنبال حمله افراد گروه طالبان شب گذشته با استفاده از هلیکوپترهای نیروهای اردوی ملی بر این منطقه حمله کردند و تلفات سنگینی بر گروه طالبان وارد کردند، اما از آمار تلفات گروه طالبان تا به حال کدام آمار ارائه نکردند. در جانب مقابل اما گروه طالبان ادعا کردند که در این درگیری در ولسوالی آبکمری 3 پست امنیتی نیروهای افغان سقوط دادند و 13 عسکر امنیتی افغان کشتند.
آقای نورزی جهان، سپاس از شما.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنوندگان گرامی، گزارش های مستقیم از افغانستان در مورد حملات طالبان، درگیری های طالبان با خیزش های مردمی و همچنان ربوده شدن افراد یک شرکت افغانی را شنیدید و حالا می پردازیم به ادامه گزارش ها. برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه با مصرف حدود 15 میلیارد دلار پرهزینه ترین جام در تاریخ فیفا پنداشته می شود. روسیه برای برگزاری این جام چندین استادیوم جدید، خطوط قطار آهن و میدانهای هوایی پیشرفته را تدارک دید که میتواند فرصت برای بهتر شدن تصویر روسیه در جهان باشد. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
مقامات روسی رسما اعلام کردند که برای بهتر شدن 12 استادیوم فوتبال در آن کشور نزدیک به 3 میلیارد دلار مصرف کردند. کم از کم 8 میلیارد دیگر در بخش زیربناها به مصرف رسیده است. اما آیا این هزینه به درستی مصرف شده است؟ لیونید گریگوری از مرکز تحلیلی روسیه می گوید که به همچو مصارف هنگفته نیاز است.
بحث کارایی رقابت های جام جهانی در روسیه مثل بحث کارایی این رقابت ها در برزیل یک نیاز بوده است. مصارفی که با وجود پرهزینه بودن آن ضروری پنداشته می شود. گزارش 3 ماهه مالی ایالات متحده به معنی واقعی کلمه مثمریت اقتصادی را در آن کشور نمیتواند تعریف کند. یک موضوع زمانگیر است.
آقای گریگوری تاکید می‌ورزد که روسیه تلاش دارد در کنار یک کشور قهرمان هاکی روی یخ بهترین تیم را در بخش فوتبال نیز داشته باشد. برزیل در سال 2014 میزبان جام جهانی بود و هزینه آمادگی های آن کشور برای جام فیفا 11 میلیارد دلار تخمین شد. 4 سال بعد مارکو پیسووا، یک تن از هواخواهان فوتبال برزیل، میگوید روسیه آماده تر به نظر می رسد.
در مقایسه با برزیل آمادگی های روسیه به مراتب بهتر است.
مسکو پیش از این شاهد این کتله بزرگ سیاحان نبوده است و در کل آنان میلیاردها روبل را به مصرف می رسانند. اما پس از 4 هفته که این همه سیاح دوباره به کشورهایشان برمی گردند، روسیه امیدوار است در دراز مدت از میزبانی جام جهانی فوتبال سود ببرد. هدف از سرمایه گذاری 15 میلیارد دلار در روسیه این است که مسکو می خواهد با وجود تعزیرات بین المللی به خاطر الحاق کریمیه بر روسیه و مداخله نظامی در اوکراین یک تصویر جدید از روسیه را به جهانیان نشان دهد. دمیتری اوریشکین، تحلیلگر سیاسی، میگوید هزینه هنگفت جام جهانی سخاوتمندی روسیه را نشان می‌دهد.
ولادیمیر پوتین با تمام قدرت ظاهرا نشان داد که تمام آن موضوعات برایش مهم نیست. با وجود تعزیرات همچون یک جام جهانی عالی را برگزار کردیم. در جنگ سوریه پیشرفت‌هایی داشتیم و جهان حق ندارد به ما لکچر بدهد. مردم از مصارفی که می‌کنند لذت می‌برند.
از جانب دیگر، هفته گذشته با آغاز جام جهانی 2018، حکومت روسیه سن بازنشستگی را در آن کشور افزایش داد که در آن برای مردها به جای 60 اکنون 65 سال و برای زنان سن بازنشستگی از 55 به 65 سال ارتقا داده شده است. بسیاری روزها به شمول ایوای 62 ساله افزایش سن بازنشستگی را یک گام در زندگیش میپندارد.
غیر قابل انتظار نبود. احتمالاً فکر می‌کردند که سر و صداهای جام جهانی به نحوی از تأثیرات آن بکاهد. با یک مزاح می‌ماند. تا دیروز من 4 سال تا تقاعدم وقت داشتم. اما امروز 7 سال وقت دارم. آنان تا هنوز هم به من می‌گویند که شما جوانیتان را دوباره به دست آورده نمی‌توانید.
مقامات روسی می‌گویند که جام جهانی 2018 قسمان یک تحفه به مثابه خاطرات فراموش ناشدنی نسل جوان آن کشور و دسترسی به تسهیلات چشمگیر جدید است. جام جهانی فوتبال که هر 4 سال بعد برگزار می شود، اواسط ماه جولای پایان می یابد و میراث آن در سالهای آینده پیمایش خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، در حالی که جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه جریان دارد، مسئله از جانب کرملین متصور است و اقدامات را برای اجلاس احتمالی سران بین رئیس جمهور دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه آینده به عمل آورد. گزارش صدای آمریکا را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
مقامات قصر سفید میگویند طرحهای روی دست است تا اجلاس بین رئیس جمهور ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صورت گیرد. رسانه ها گزارش دادند که این اجلاس ممکن سال آینده رخ دهد. در ابتدای این ماه پوتین وقوع چنین اجلاس را مورد تایید قرار داده بود.
رئیس جمهور آمریکا خود به طور مکرر گفته است که این دیدار کمک خواهد کرد و من سخن او را تایید می کنم.
در این حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در نشست هفته وار خیش با خبرنگاران تاکید ورزید که در حال حاضر نه ماسکو و نه هم واشنگتن حاضرن بیانیه رسمی را در این زمینه به نشر بسپارند. اما گزارش هایی را که رسانه های روسی آن را تایید کردند این است که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده به این ارتباط هفته آینده از ماسکو بازدید خواهد کرد. تا جایی که من میدانم این دیدار خامخا صورت میگیرد. من تا این دم همین قدر میدانم. این سخنان پسکوف است که در تبصره‌اش که آژانس خبری اینترفاکس آن را به نشر سپرده است بیان داشته است. این دو رئیس جمهور ممکن قبل از اجلاس سران ناتو که در بروکسل در 11 و 12 جولای دایر میگردد با هم خواهند دید. همچنان ممکن این دیدار 2 روز بعد از دیدار ترامپ از بریتانیا صورت گیرد. ترامپ و پوتین هر دو در مورد اجلاس رسمی سران اظهار علاقمندی کردند، اما اصرار عاجل برای این اجلاس طوری که معلوم می شود به تعقیب آنچه قصر سفید آن را دیدار پیروزمندانه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اوایل این ماه در سنگاپور می پندارد صورت گرفت. پاسخ ارائه شده یادآور ترتیباتی بود که برای اجلاس سران کره شمالی گرفته شده بود. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده و مقامات روسی روی لوجستیک اجلاس سران به شمول تاریخ، زمان و مکان و همچنان بیانیه مشترکی که در نتیجه این دیدار به نشر خواهد رسید با هم صحبت خواهند کرد. ناظران میگویند آنچه ترامپ را به درنگ می‌دارد جریان تحقیقاتی است که در مورد تماس بین تیم کمپاین او با روس‌ها در انتخابات 2016 ریاست جمهوری میباشد. پوتین در گذشته اذعان داشته بود که تهمت‌های به ارتباط دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده که او آن را اکیداً رد کرده است به صورت نمایان توقعات را از مفیدیت اجلاس سران محدود می‌کند. ترامپ خواستار نقش روسیه در صحنه بین‌المللی میباشد. او رغبت داشته است تا در مقابل توقعات منتقدین پالیسی‌های خارجی خیش وقتی مسئله روسیه مطرح باشد ایستادگی کند. در این اواخر او متحدین سنتی ایالات متحده را در اجلاس سران G7 در کوبیک کانادا وقتی ناخشنود ساخت که او خواستار شمولیت مجدد روسیه در این اجلاس گردید. روسیه به تعقیب انضمام کریمه از این اجلاس رانده شد. به همین دلیل ناظرین سیاست‌های روسیه تجویز می‌کنند که بسیاری از مقامات کرملین به اجلاس ترامپ و پوتین به هر نحوی که باشد به مثابه یک برد فرضی می‌نگرند. در حال حاضر این ناظرین روابط بین روسیه و ایالات متحده را بدترین توصیف می‌کنند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.